بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 195. 34. فلسفه صبر. صبر را همه می فهمند، به شرط اینکه آن را از جبر تشخیص دهند. صبر آن است که صبور باشی، درست آنگاه که دیگر مجبور به صبر نباشی. آنجا و آنگاه که بتوانی صبر نکنی ولی به صبر ادامه دهی، از صابرین هستی، یعنی با خدایی و خدا با توست. صبر آن است که مطلقاً نیازمندش نباشی و بلکه استمرارش تو را به جبر کشاند. صبر بر اختیار است نه اجبار. صبران است که دیگر هیچ دلیل و مصلحتی برایش نداشته باشی و رها کردنش عین رهایی باشد و با این حال رهایش نکنی. صبر همان جبر پرستی است و خود را به انقیاد افکندن به اختیار بی هیچ مصلحتی. هرگاه که جز خودت مقصری نیابی، اهل صبری. انفعال در اختیار. این است صبر. هرچی که به سویت می آید بگذار بیاید و هرچی که از سویت می رود بگذار برود و هرچی که با تو می ماند بگذار بماند و هرچی که در تو می میرد بگذار بمیرد. ارادت را نابود کن و چون خاک باش که با اشک دیده و خون دل گل شوی و در دست خداوند چون موم باش تا خلق شوی. صبور باش تا آدم شوی و در زیر پای شیاطین باد فنایت خارج شود تا آنچه که میماند روح باشد بی هیچ خلأی. صبر یعنی صبر بر وجود و صبر بر حق هر آنچه که بر تو فرود می آید. حق چیزی جز صبر بر وقایع و تسلیم آن بودن نیست. انسان گل متخلخلی بیش نیست که به واسطه حقوقی که بر او فرود می آید مبدل به موجودی یک دست می شود و در زیر پای حق باد این خلع خالی می شود. این همان باد غرور است که غرور عدم در قبال وجود است. صبر میزان وجود است. آنچه که بلا و مصیبت و بدبختی و ناکامی نامیده می شود، قلمرو نزول حق وجود بر انسان است تا انسان را از کل جهان و جهانیان منزه و مستقل سازد و خود نماید. هر خلأی در انسان نشان حضور غیری در خیش است که باید خارج شود تا این خلأ به واسطه خود انسان پر شود و انسان کامل شود. انسان کامل یعنی انسان بدون غیر در خیشتن. و عالی ترین و شاق ترین صبرها همانا صبر بر فراق عزیزان است تا این خلع با خدا پر شود. صبر بر تنهایی غایت و کمال صبر است. فلسفه صبر فلسفه خدا شدن خود است، خودی که غیر است. فلسفه صبر فلسفه صبوری بر نیستی خود است تا خدا آید. آن که می خواهد خود شود و هستی یابد، بایستی در تمام عمرش مارهای رنگارنگ و مهلکتری را در آستین خود با کمال مهر و عطوفت پرورش دهد و کمترین اعتراض هم بر نیش آنها نداشته باشد و تا به آخر خدمتشان نماید. تنها باش و در میان باش. این است مذهب سن. خدمت کردن و جز خیانت توقعی نداشتن و هیچ اعتراضی هم بر این خیانت ننمودن. این است صبر. خموشی، راز پوشی، زهر نوشی. این است سه رکن مذهب وجود. فلسفه صبر همان فلسفه صدق است به معنای تصدیق هر آنچه که فرود می آید و نگریختن و بلکه شاکر بودن. فلسفه صبر فلسفه شهادت مستمر و کشته شدن پیاپی است بی هیچ دفاعی، زیرا عدم مطلقاً قابل دفاع نیست. بی صبری از عدمیت است، از ضعف وجود است. آنچه که خود نیست هرچه گوید دروغ است و هرچه کند ریاست. پس خموشی و انفعال اصل بنیادین وجودیابی و غیرزدایی از خیشتن است و جمال صبر است. در صبر است که اغیار می روند و از تو جز عدم نمی ماند و صبر بر این عدم سرآغاز وجود است که حضور خداست. صبر یعنی صبر بر خیانت در قبال محبت و ایثار. وقتی کسی را دوست بداری، او را از آن خود و بخشی از خود ساخته ای و این خیانتی است به وجود خود. پس این خیانتی که تو به خود کرده ای، جز به واسطه خیانت او به تو جبران نمی شود، زیرا به او هم خیانت کردی که مجال هستی نداده ای و او را ما یملک عاطفه و هویت خود نموده ای. البته اگر بگذاری که برود، شاید که این رفتن با خیانت انجام نشود، هرچند که اصل این رفتن خود خیانت محسوب می شود. و اما شاق‌ترین جنبه این خیانت آن است که به همراه اتهام است و این هم اجتناب ناپذیر است، زیرا او بدون زدن افترا و اتهام به تو نمی تواند امکان رهایی به خودش بدهد. پس این اتهام را هم بپذیر تا دو نجات را ممکن کنی. زیرا به میزانی که کسی را مدیون و متعهد به خود کرده ای، برایش راه نجاتی جز تهمت باقی نگذاشته ای تا بتواند دین تو را لغو کند و به خود امکان رفتن بدهد. و چه بسا کاری می کند که تا تو خودت را از خیش برهانی، تا بتواند تو را متهم به بیمهری و بیوفایی و خیانت کند و برود. پس اگر نمیخواهی او را وادار به تهمت و خیانت کنی، با مهربانی از او بخواه تا ایثارگرانه تو را ترک کند و هرچه داری به او بده تا برود. این بهترین صبر است، صبر جمیل. دوستی با غیر خدا منشأ خیانت است. هر که غیر خدا را به دل راه دهد، به امر خدا به تو خیانت خواهد کرد. پس تسلیم و صبور باش تا گناهت بخشوده و لایق وجود شوی. 35. فلسفه دوستی. همزیستی بی تداخل و تجاوز و تدافع و تهاجم و توقع و تکذیب. این است دوستی. همزیستی یا بر اساس نیاز است و یا بی نیازی. نوع اول به خصومت می انجامد و نوع دوم به دوستی. و اما همزیستی بدون هیچ نیاز فقط در صورتی ممکن می شود که نیازی برتر وجود داشته باشد که آن دوستی است. دوستی حاصل دوست داشتن نیست، چون دوست داشتن طبعا توقعاتی به همراه دارد. لذا فقط دو انسان که به تنهایی رسیده و تنهایی را انتخاب کرده و در آن قرار گرفته باشند می توانند دوستی کنند. همزیستی بر اساس اشتراکات فکری و عاطفی هرگز به دوستی نمی انجامد و اتفاقاً به جدال و خصومت می کشد، زیرا آنچه توقع نامیده می شود که اساس عداوت است، برخواسته از اشتراکات و قراردادهای کتبی یا شفاهی می باشد. جدال و تشنج یک رابطه تماماً حاصل اشتراکات فکری و عاطفی و سوابق معلوم می باشد. و اشد خصومت حاصل عواطف قلبی است، زیرا آن که شدیدتر کسی را دوست می دارد از وی توقع دارد که بیشتر با او باشد و مصاحبت و رفاقت و همسویی و اتحاد داشته باشد و در واقع پیر و مرید امیال او باشد. زیرا انسان می‌خواهد محبوبش بخشی از وجودش باشد و در وجودش حل گردد. شدیدترین کینه‌ها و انتقام‌ها حاصل شدیدترین تعلقات قلبی می‌باشد و در چنین رابطه‌ای هرگز چیزی که نامش انصاف و عدالت باشد ممکن نیست. انسان ذاتاً می‌خواهد که محبوبش در ذاتش حل گردد و اگر چنین نباشد، اصلاً میل به وجود داشتن محبوب خود را هم از دست می دهد و مشتاق نابودی اوست. بنابراین یک رابطه دوستانه هرگز بر عواطف قلبی ممکن نمی شود و نیز بر اساس قول و قرارهای منطقی هم ممکن نمی شود و بر اساس توافقات فکری هم ممکن نمی شود. فقط در حالی ممکن می شود که طرفین هیچ نیاز مادی یا عاطفی و معنوی به یکدیگر نداشته باشند و هیچ عهدی هم نبندند و هیچ توقعی هم نداشته باشند. فقط دو انسان کامل که هر دو به مقام اخلاص و ولایت وجودی رسیده باشند قادر به همزیستی دوستانه می باشند ولا غیر. هر نوع اشتراک مخل دوستی است. اگر هر اشتراکی هم طبعاً به واسطه دوستی پدید آید که می آید، نباید وارد قرار و مدارها و تعهدات و توقعات آگاه و ناآگاه شود. در واقع یک رابطه دوستانه بایستی همواره بری از شرک باشد. به میزانی که هر یک طرفین در ذهن و دل خود حسابی برای طرف مقابل دارد، این رابطه به سوی بیماری و جدل و عداوت می رود. ولذا روابط عاشقانه خصمانه ترین روابط را پدید می آورند، زیرا هر یک توقع تصرف کل وجود دیگری را در سر می پروراند. هر شرک و شراکت و قرار و توقعی به نوعی به تصرف و تملک می انجامد و استقلال را مورد تهاجم قرار می دهد. پس واضح هست که یک رابطه دوستانه به مثابه کمال یک رابطه است و یک انسان کامل قادر به برقراری چنین رابطه‌ای با دیگران است، ولی دیگران در رابطه با چنین انسانی مبتلا به اشد توقعات یک جانبه می شوند. زیرا در طرف مقابل خود کمترین توقعی نمی یابند و دوچار این فکر می شوند که می توان او را تماماً به تصرف آورد. رابطه مردمان با اولیای خدا از این جنس بوده است و چون نهایتاً دیدند که قادر به بلعیدن تسلیم ترین انسان نیستند، به عداوت خونین با وی برخاستند و گاه بر سر تصاحب او جنگ ها پدید آوردند. لذا یک رابطه دوستانه متقابل در تاریخ بشر از جمله نوادر وقایع بشری بوده است و هرگاه هم که رخ نموده است نقطه عطفی در تاریخ بشر شده است. شاید هیچ واژه‌ای به اندازه دوستی در فرهنگ بشری به کار نمی رود و یک رابطه دوستانه آرمان غریزی همه افراد بشر است، تا آنجا که در عصر جدید حتی زناشویی ها هم میل به دوستی دارند و اتفاقاً در این قلمرو چون این ادعایی منجر به اشد تناقضات و جنونها و جنایتها شده است. دعوی دوستی بزرگترین ادعای بشر است و انگشت شماری از انسانها در طول تاریخ توانستند که این ادعا را محقق نمایند. این ادعایی است که خداوند در بشر نهاده است و لذا بهترین بندگان خدا را به دوستی می‌گیرد که موسوم به اولیاء الله هستند. این دوستان خدا قادرند با همه مردمان دوستی کنند، ولی بسیار اندکند که بتواند با آنها دوستی نمایند و نهایتاً کمر به قتل آنها می‌بندند. واقعیت این است که هر کسی که بتواند با خود دوست باشد، با دیگران هم میتواند و این همان مقام تنهایی است. هر کسی بتواند تنها بماند و در تنهایی و استقلال و عزت زندگی کند، به مقام دوستی رسیده و با هر کسی قادر به دوستی میباشد. دوستی مقام فراسوی خیر و شر و فراسوی عشق و نفرت و فراسوی نیاز و بی‌نیازی و فراسوی باید و نباید و بود و نبود است. دوستی مقام یگانگی انسان با ذات خیشتن است. یگانگی انسان با خدا. هر که بتواند با مردم یگانه شود دوست است. یگانگی همان مقام خلافت است. پس دوستی مقام کمال معرفت و انسان شناسی است. 36. فلسفه رقص. رقص را حرکات موزون نامیدند که به همراه لطافت و شادی و دلبری و شهوت انگیزی باشد. همه جانداران دارای چنین حرکاتی هستند، ولی انسان رقاص‌ترین حیوانات است. به لحاظ فرهنگ مذاهب چنین حرکات آن هم با رعایت حدودی فقط در مراسم عروسی مشروع است. از آنجا که خود واقعی ازدواج بر اساس شهوت انگیزی و شادی و دلبری و استمرار بقای نسل پدید می آید، لذا رقص هم با این واقعه موافقت دارد و با آن همسو می باشد. از این امر که بگذریم، عصر جدید به لحاظی عصر رقاصی مستمر و شبان روزی بشر است و گویی بدون رقصیدن ادامه حیات ممکن نمی شود. گویی عصر جدید عصر حاکمیت عیش و شهوت فزاینده است و گویی مردمان بر آتش دوزخ لحظه ای امکان آرام و قرار ندارند. عصر جدید عصر آتش و سوختن و رقصیدن است و به راستی مسئله بسیار فراتر و اساسی تر از شهوت جنسی می باشد و چه بسا کل بشریت به سوی عقیم شدگی می رود. و هرچه عقیم تر می شود، میل به رقصیدن بیشتر می یابد تا شبان روز در حال تحریک جنسی باشند تا نابود نشوند. چرا که انرژی شهوت جنسی اصل انرژی حیات است که در بشر به کمالش حضور دارد و می دانیم که این رقاصی ها به همراه مصرف مداوم مواد محرک جنسی و آموزه های تحریک جنسی در حرکت است و کل بشریت به سوی ناتوانی فزاینده جنسی می رود. در واقع هر که این انرژی را کمتر دارد بیشتر به نمایش می گذارد تا دیگران را به سوی خود تحریک نماید. و به تجربه می دانیم که آنان که از انرژی آروتیک بیشتری برخوردارند کمتر رقاصی می کنند و دچار حیا و تقوا و حجاب بیشتری هستند. همانطور که مثلا آنان که دچار ضعف جسمانی و اختلال دستگاه گوارش هستند و از سوء تغذیه رنج می برند بیشتر می خورند. همانطور آنان که جاهل ترند بیشتر حرف می زنند و ادعای عقل و کمال می کنند. آنان هم که بیشتر می رقصند محبوبیت کمتری دارند و قدرت جنسی اندک و انرژی حیاتی بسیار ضعیفی دارند و گویی از طریق رقاصی این قدرت را در خود به جنبش در می آورند و تقویت می کنند. ولی آیا به راستی از این طریق انرژی جنسی تقویت می شود و یا بالعکس تحلیل می رود؟ آیا برهنگی و رقاصی و تحییج جنسی موجب تحریک و تقویت قوای جنسی می شود و یا موجب تحلیل و تضعیف آن می گردد؟ به هر حال رقاصی نوعی ارتباط جنسی از راه دور است و آنان که به لحاظ جنسی دچار قحطی و ناکامی و یا بیماری و افسردگی هستند بیشتر میل به رقصیدن دارند و یا تماشای رقص دیگران و تماشای اندامهای برهنه و فیلمهای پورنوگرافیک. همانطور که اشبگری زنان رابطه مستقیمی با مشکل جنسی آنان دارد. به لحاظی می توان سیر تمدن بشری را با سیر رقاصی بشر همسو دانست و عصر ماشین را نقطه عطفی در رقاصی بشر دید. گویی سرعت کار کردن و حرکت کردن که به واسطه تکنولوژی افزایش یافته است موجب افزایش رقص و نیز سرعت و شدت رقاصی هم بوده است. گویی عصر صنعت که عصر برونفکنی طبیعت است، عصر برونفکنی حالات و احساسات و انرژی های نخفته در نفس بشر نیز می باشد و بدین گونه می توان رقاصی را هم نمادی از قیامت نفس بشری در آخر الزمان دانست. آیا به راستی رقص چه چیزی از نفس و چه معنایی از وجود بشر را برونفکنی می کند؟ به لحاظی کردارها و تکنیک های رقاصی همان اعمال و حرکات جنسی در رخت خواب به هنگام ارگازم جنسی می باشد که اینک به بازار آمده است. آمار و مشاهده دیگران در جهان نشان می دهد که غایت رقاصی در زن و مرد یکی از بسترهای رشد همجنسگرایی است. این امر در مردان 200 چندان شدیدتر خودنمایی کرده است. پس بدین لحاظ می توان گفت که رقاصی از نشانه های پایان تاریخ بشر بر روی زمین است و انقراض و انقطاع نسل را به همراه دارد. به لحاظ تجربی و روانشناسی هم واضح است که برهنگی و عشوه‌گری و رقاصی به طور آنی تحریک جنسی می کند، ولی در بلند مدت میل جنسی را می کاهد. از آنجا که زن موجودی پذیرنده به لحاظ جنسی است، هنگامی که در جمع مردان می رقصد، در آن واحد گویی ده ها مرد را بر خود وارد ساخته و با جملگی زنا می کند، و لذا همه این مردان در نفس او وارد شدند و او در رابطه جنسی با همسرش به ناگاه مواجه با همه آن مردان شده و وجودش دچار تشنج و فروپاشی می گردد و تکه پاره می شود. و این است سیر عقیم شدگی و افسردگی جنسی زنان رقاص. یعنی کل نفس او همواره در تسخیر مردان است و دیگر فضایی برای ورود شوهرش نیست و در واقع آن مردان مقیم در نفس او مانع ورود شوهر می شوند الا در مستی و مدهوشی که عملی کاملا زناکارانه است. رقص زن در تنهایی و یا در محافل زنانه عملی برون افکنانه است، در حالی که در جمع مردانه عملی وارد کننده است. لذا رقص زن در محفل زنانه عملی پاک کننده است، ولی در جمع مردانه عملی ابتلازا می باشد. زنی که نفس مبتلا به مردان نامحرم دارد، در رابطه با شوهرش هرگز به ارگازم طبیعی نمی رسد و بیشتر نوعی خود ارضایی و ارگازم کلیتوریستی دارد که مطلقاً ارضا کننده نفس او نیست و بلکه نوعی قحطی جنسی پدید می آورد و با شوهرش دچار عقده جنسی و بلکه به تدریج دچار نفرت جنسی می شود. در یک کلام، رقاصی زنان در محفل مردان یکی از علل جهانی عقیم شدگی جنسی و انحرافات و افسردگی و جنون جنسی زنان است. و اما مرد به میزانی که از مردانگی که همان ولایت وجودی و مسئولیت زندگی زناشویی است شانه خالی می کند، از درب زنانگی بر زن وارد می شود که یک سیمای آن رقاصی است و رفتارهای زنانه. و معمولاً زنان کافر بسیار مشتاق چنین مردانی هستند و این مردان به سرعت به سوی همجنسگرایی می روند و مفعول واقع می شوند. رقص مدرن نه تنها به واسطه فرم بلکه به لحاظ ماهیت هم از رقص سنتی بسیار متفاوت است. رقص‌های سنتی ملل ترکیبی از کار و عبادت است که به صورت هنر درآمده و موجب تلطیف خشونت زندگی می باشد. در رقص‌های سنتی همواره می توان نشانه‌های واضحی از شیوه تولید و کار و معیشت را درک نمود که عمدتاً در رقص‌های زنانه خودنمایی می کند. ولی در رقص‌های مردانه نشانه‌های سمبولیک از کار در قلمرو به رزم و حماسه و اسطوره و عرفان در همه ملل آشکار است. سیر تطور رقص از دوران باستان تا عصر مدرنیسم به موازات سیر تطور موسیقی قابل درک می باشد. همانطور که بنیادهای تاریخی موسیقی در معابد و عبادات پدید آمد، رقص نیز کمابیش دارای همین سیر تحول بوده است و به تدریج از قداست ساقط شده و به فضاحت گراییده است. از تقوا به سوی فحشا میل کرده است. بسیاری از سازها و ابزارهای موسیقیایی که هنوز هم وجود دارد و تکامل یافته است، در تاریخ کهن به دست قدیسین و پیامبران به قصد ذکر و عبادت ساخته شده است. و بسیاری از اطوار رقص نیز به همین گونه بوده و مسخ شدند، همانطور که مثلا امروز در جهان اسلام و در فرقه های صوفیه شاهدیم که چگونه سماع عارفانه مبدل به تحرکات فاسقانه گشته است، ولی همچنان برخی از الفاظ مقدس را بر زبان دارد. رقص در زبان عربی به لفظ سماع است که از مصدر سمع به معنای شنیدن است، همانطور که رقص حاصل شنیدن موسیقی و نواها و اصوات ویژه است. ولذا الفاظ عارفانه و مفاهیم قدسی و اسماء الهی به همراه موسیقی چون به گوش دل برسند، مبلد جنبش و شوق و تحرک خاص هستند همانطور که الفاظ فاسقانه و مفاهیم شهوانی به همراه موسیقی خاص خود نیز مبلل جنبش دیگر و رقص دیگر است. این دو نوع شنیدن و ادراک قلبی است که دو نوع واکنش متفاوت را با دو تأثیر و نتیجه متفاوت پدید می آورد. که به هر حال دو نوع برون افکنی است که نوع فاسقانه اش کاملا فنی و عمدی می باشد و نوع عارفانه اش امری طبیعی و به طور ناخودآگاه و خلسه‌وار بروز می کند و مطلقا اثر شهوت انگیز ندارد و بلکه گاه منجر به مکاشفات روحانی می شود و مشاهدات غیبی پدید می آورد. هرچند نوع تصنعی و کاباره‌ای این نوع سما هم در دهه‌های اخیر به بازار آمده است. به لحاظی می توان کار بدنی، ورزش و رقص را دارای ماهیت و معنا و خاصیت مشترکی دید و آن برونفکنی انرژی حیاتی و روانی و شهوانی است. ولذا آنان که کار بدنی بیشتری دارند، نیازشان به ورزش و رقص کمتر است. جهانی شدن و شیوع ورزش و رقص در عصر جدید، حاصل تکنولوژیکی شدن شیوه کار و امرار معیشت انسان مدرن است به تحرکات جسمانیش را مستمرن تقلیل می دهد و نیاز او به ورزش و رقص را بیشتر می کند. و نیز به تجربه می دانیم کسانی که فعالیت معنوی بیشتر و فکر و ذکر و تعمق بیشتری دارند کمتر نیاز به جنبش فیزیکی اعم از ورزش و رقص می یابند. مجموعه انرژی های وجود انسان یا به فکر می آید و یا به فعل. و این دو رابطه ای معکوس دارند، هرچند که گاه در تاریخ بشر انسان‌های اسوه این هر دو فعالیت بودند، مثل حضرت علی علیه السلام. البته چون این نمونه هایی در کل تاریخ به راستی انگشت شمار و حتی کمتر. این واقعیت است که کسانی که بیشتر می جنبند کمتر فکر می کنند. آنان که بیقرارترند بی معناترند. این بیقراری یا در اشتغالات فیزیکی یا در ماجراجویی ها و یا ورزش ها و رقص ها خود نمایی می کند. رقاصی و شعور رابطه کاملا معکوس دارند. آنان که بی حرکت و آرام ترند عموما فکورتر و عمیق ترند و اخلاقی تر. به هر حال برای بیکارترین و بیفکرترین آدم ها و خاص زنان، رقص تنها روش برونفکنی انرژی حیات است که این برونفکنی آنان را به سرعت به سوی افسردگی و دلمردگی و پوچی و گاه جنون می برد. عاقبت رقاصان حرفه‌ای کمابیش همین است. رقص در زنان یک طبیعت است، ولی در مردان یک مرض و آفت است، همانطور که رزم در مردان از طبیعت آنهاست و در زنان یک آرزه می باشد و مرض. ولی جنبه طبیعی رقص در زن همانا جلوه‌گری به قصد جلب نظر و محبوبیت است که سالمترین آن رقص برای همسر است. ولی زنان ناسالم و کافر فقط برای نامحرمان می رقصند و اتفاقا از رقصیدن برای شوهر خود شدیداً اکراه و ابا دارند، همانطور که در رابطه جنسی با شوهر خود متکبر و رنجورند و نهایتاً عقیم می شوند. از منظر برون افکنی و تبدیل انرژی آروتیک یعنی جنسی به قدرت معنوی و احساسی هویت حاصل از آن، نیایش و نماز نیز عالی ترین حد این واقعه است. و درست به همین دلیل قرآن کریم نماز را برای زنان موجب مسئولیت از فحشا خوانده است که رقاصی و عشوه‌گری برای نامحرمان اساس عمومی فحشا و مقدمه زنا می باشد. همانطور که قبلا متذکر شدیم، انرژی جنسی و شهوت همانا اراده به وجود یافتن و هویت ذاتی می باشد و لذا این برونفکنی و فعالیت در سمت وجود مطلق و هوای ذات انسان موجب پدید آوردن نابترین نوع احساس وجود می شود. رقص بازتاب اثباتی است که شنیده و هضم و جذب نمی شود، ولذا برون افکنده می شود. در عالم موجودات سنگ ها و کوه ها ساکنترین مخلوقات هستند و انسان هم پر جنبشترین آنهاست و رقص جامع ترین جنبش فیزیکی بدن است که در آن از سر تا پا می جنبد و در واقع انسان بیقرارترین موجودات است، هم به لحاظ باطنی و هم ظاهری. و رقصنده ترین انسان ها نیز بیقرارترین انسان ها از هر دو جنبه می باشند و همین موجود در عرصه عبادت بر خاک و زمین که برقرارترین چیز هاست سجده می کند. به لحاظی انسان بیقرار از طریق رقص بخشی از بیقراری باطن خود را تخلیه کرده و آرامتر می شود. ولذا بایستی رقص را از مظاهر اراده به آرامش و قرار دانست و البته این جاهلانه ترین و فیزیکی ترین راه و روش برای رسیدن به آرامش است. ولی همانطور که گفتیم این آرامش مترادف با افسردگی و دلمردگی و پوچی است و گویی انرژی حیاتی است که دفع می گردد. جنبش فکر و عاطفه در نقطه مقابل جنبش تن قرار دارد و انسان به میزانی که با این جنبش و برونفکنی ذهنی آشنا می شود از رقصیدن بی نیاز می گردد. جنبش های معنوی مولد فکر و علم و معرفت است و جنبش های فیزیکی مولد شهوت و جنون می باشد. در واقع انرژی حیاتی در انسان یا تبدیل به معرفت می شود و یا تبدیل به جنون و جنایت می گردد. یا مولد محبت می شود و یا مولد شقاوت. رقاص همواره به همراه جنون و شقاوت است. 37. فلسفه خودکشی. عصر جدید به عنوان عصر آخر الزمان و قیامت دارای ویژگی های منحصر به فردی در کل تاریخ 2000 اخیر می باشد. عصر ارتباطات جهانی، عصر سلاح‌های امهای جمعی، عصر جنون بازیگری، عصر عیاشی فزاینده و افسار گسیخته، عصر فاحشگی مفتخرانه، عصر کفر علنی، عصر آزادی، عصر جهانخواری عمومی، عصر امراض مصری و جهانی و لاعلاج، عصر تنهایی باطنی و تجمعات روزافزون ظاهری، عصر طلاق و عصر غرور و بالاخره عصر خودکشی. همه این ویژگی های مذکور متحدن به خودکشی رسیده است که به روش های بسیار متنوع عمل می کند. از خودکشی یک غایت و عاقبت کلی و اجتناب ناپذیر است و شاید اجتناب ناپذیر ترین و جبری ترین انتخاب بشر است و در این حال اختیاری ترین انتخاب هم هست. شاید معنای جبر اختیار در هیچ عمل بشری این گونه جلوه نکرده است. انسان مجبور می شود به خود را بکشد. ولی در این حال هیچ کس هم در بیرون وی را مجبور به این کار نمی کند و بلکه کل جامعه او را از این عمل نهی می کند و او خودش و تماماً به اختیار خود و به دست خودش مجبور می شود به خود را بکشد. هرگز فقر و نداری و ورشکستگی و ناکامی و تنهایی و رسوایی جمعاً به خودی خود قادر نیست که انسانی را به خودکشی بکشاند. بدبختی ها از هیچ نوعش نمی تواند علت خودکشی باشد، بلکه می تواند توجیه و توضیح و بهانه منطقی خودکشی باشد و خود فردی که مرتکب این عمل می شود به خوبی می داند که اینها همه دروغ است و خودکشیش علت دیگری دارد. آنگاه که چه خوشبختی و موفقیت و چه بدبختی و ناکامی هیچ علت و معنا و انگیزه‌ای نداشته باشد، خودکشی رخ می نماید. آنگاه که انسان جز خود خودش علتی برای آنچه که هست نیابد، خودکشی بسیار آسان و ممکن می شود و کلن جان بی ارزش می گردد و به بهانه ای از دست می رود. خودکشی معلول احساس پوچی است. اکثر کسانی که خودکشی می کنند نه خیلی خوشبخت هستند و نه خیلی بدبخت، نه خیلی پولدار و نه خیلی فقیر، نه خیلی ناکامند و نه خیلی به کام رسیده. خودکشی حاصل رویارویی انسان با خودش می باشد به هر بهانه و وضعیتی. بدون تردید هرگز وضع خاصی موجب خودکشی نمی شود. گاه انسان با وضعی از ذهنیت و روان خود روبرو می شود که نه می تواند آن را بپذیرد و نه می تواند آن را نفی کند. نوعی به دام خود افتادن و هیچ راه گریزی نیافتن. بدین لحاظ نوعی تنهایی بسیار ویژه باطنی است که نه کسی آن را درک می کند و نه خود فرد. خودکشی به مثابه غایت انتقام از خیشتن است و از شر خود رها شدن. آنگاه که انسان دیگر حداقل احساس وجود را در نزد خود از دست می دهد و همه راه و روش های ممکن را آزموده و به نتیجه ای نرسیده است. احساس وجود حاصل محبوبیت است، لااقل در نزد یک نفر. محبوبیت ولی نه مشهوریت. در هر حال خودکشی عموماً در انسانهای باهوش و دقیق و باطنگرا پدید می آید، خاص آنان که اهل محبت هستند ولی هیچ محبتی نمی یابند. البته می دانیم که بسیاری از خودکشی ها حاصل القاعات ادبی و هنری و خاص تلویزیونی است و به صورت ماجراجویی و تهدید و نوعی انتقام جویی از نزدیکان و عزیزان رخ می دهد و دارای ذاتی نمایشی و سینمایی هستند که برخی از آنها هم اتفاقاً به مرگ منجر می شود. این نوع خودکشی حاصل کبر و غرور ویژه عصر جدید است که معمولاً در سن جوانی رخ می دهد. این واضح است که خودکشی از هر نوعش حاصل اشد خودپرستی و غرور و خودفریبی هایی است که رسوا می شود و به ناگاه در مقابل دیدگان عیان می گردد. خودکشی از هر نوعش حاصل پوچ شدن معنای خود یا من می باشد. آنچه که کشته می شود دیگر وجود ندارد، ولذا خودکشی به براندازی تن می رسد تا تن از اسارت منی که پوچ شده رها شود. آنچه که اتفاق می افتد نه خودکشی بلکه تنکشی است. آنگاه که من پیشا پیش کشته شده باشد به دست کسی یا کسانی. زیرا انسان هرگز خودش نه تنها مبادرت به من کشی نمی کند که ذاتن هیچ کاری جز پروار کردن من ندارد. لذا من به دست دیگران کشته می شود و تن هم به دست منی که کشته است. من از تن انتقام می ستاند و او را هم با خودش می برد و چه بسا او را هم نجات می دهد. من در آخرین لحظات قبل از مردن است که تن را هم با خود به قتل می رساند. ولی در اکثر موارد این من قبل از جان دادنش عامل نابود سازی خود را به قتل می رساند. رشد جنایات در عصر جدید بدین معناست. از این دیدگاه خودکشی عملی بسیار عادلانه و عزیز و ایثارگرانه تلقی می شود. به هر حال آنگاه که در رابطه با کسی به خودکشی می رسی، بدون شک او خیلی زودتر از تو آرزوی نابودی و مرگ تو را در سر می پروراند و چه بسا بارها به فکر به قتل رسانیدن تو افتاده است. کسی که خودش را به قتل می رساند، دیگری را از ارتکاب به جنایت مبرا می کند و این عملی ایثارگرانه است. از آنجا که شدیدترین احساس وجود برای انسان در عشق رخ می دهد، لذا شکست در عشق هم یکی از علل بیرونی خودکشی است. و اگر انسان بتواند در این شکست بر انتقام از معشوق و نیز از خودش فائق آید و معشوق را صالحانه رها کند و برود، از هیچی و نابودی حاصل از این ناکامی نجات یافته و به هستی برتر می رسد، به یک هستی روحانی و خارق العاده است. در قرآن کریم در آیه‌ای خودکشی نشانه یأس انسان از رحمت خداست و در آیه‌ای دیگر خداوند برخی از مؤمنان را دعوت به خودکشی می کند که اکثرشان ابا می کند. به هر حال خودکشی بسیار ویژه‌ای هم وجود دارد که در طول تاریخ برخی از حکیمان و متفکران اصیل مرتکب شدند، از جمله ارسطو، بوعلی سینا، لوکریتیوس، وانگوگ جک لندن و صادق هدایت. بسیاری از متفکرین اصیل اهل معرفت نفس با این معضل شدیداً درگیر بودند که نیچه نیز از جمله آنهاست. آیا می توان گفت که اینها از جمله مؤمنانی هستند که به امر خدا دست به خودکشی می زنند؟ در عصر جدید هم خودکشی نوع جدیدی پدید آمده که در مبارزات آزادی بخش و چریکی به اثبات رسیده است. به نظر می رسد که خودکشی دارای طیف بسیار وسیعی از معنا و ماهیت و انگیزه می تواند باشد. ولی در یک نگاه کلی می توان گفت که اهالی خودکشی مجموعاً در جرگه بی آزارترین و رعوفترین انسان ها هستند به نسبت گروه و طبقه اجتماعی خودشان. کلن از اهالی باطن و معرفت نفس می باشند و انسانهایی آرمانگرا و مطلق پرست و نیکوکارند و دلی به دنیا ندارند و دارای طبعی بلند و متافیزیکی می باشند و از منظر اعتقاد دینی خود را گناهکارتر از دیگران می دانند و این از جمله نشانه های اهل ایمان است. هر کسی که خودکشی می کند در گروه اجتماعی خود مبدل به آینه تمام نمای نفس و وجدان دیگران می شود و رذالت های دیگران را خاطر نشان می سازد و لذا مورد اکراه و نفرین دیگران قرار می گیرد، مخصوصا نزدیکان و عزیزانش. به هر حال کسی که خود را می کشد با شرفتر از کسی است که دیگران را می کشد، زیرا هر کسی در ذهن خود مستمرن مشغول کشتن دیگران است. کسی خود را می کشد یا خودش را در نزد خودش بسیار بد می داند و یا بسیار خوب می پندارد. فلسفه خودکشی، فلسفه آخرین تلاش انسان برای نجات از نابودی حتمی است.